أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاد کنیم امام عزیزم و شهدامون و همچنین آرزو کنیم که انشاءالله با نابودی تکفیریون همون کلش کنیم بهتره، با نابودی تکفیریون انشاءالله حرم آقای امام جواد پدر بزرگوارشون کاظمین هم دیگره ببینیم و همچنین انشاءالله خداوند امروز اون چیزی که لازمه در این جلسه اجرا کنه یه صلوات امام جوادی خط بفرمایید. چون فرمودم بحث ما بیشتر منظور اینه که انشالله از عزیزان استفاده کنیم و منم بشنم و استفاده کنم، من خیلی مختصر و انشالله مفید یه دو سه تا نکته رو عرض میکنم بعدم اصل بحث رو شما اداره کنیم. نکته اول این که سیستمی که الان در جبه فرنگی انقلاب حالا تحت عنوان مشعل یا هر جای دیگه برنامه داره برای اجرا میشه، تبدیل کردن هیئت‌های سنتی به هیئت‌های فرهنگیه و این بحثا قبلاً در همشه قبلیش شده که فرق بین هیئت سنتی و فرهنگی چیه. به ازا وقت ما میگیم مدیر برای هیئت دیگه منظور رو مدیر سنتی نیست، مدیر سنتی که برحال 50 سال 60 سال یکی از سمیات حالا یا نوروسی یا هر طور دیگه یه هیئت رو میچرخونه و در کار خودشم به نسبت موفقه، اون یک نهله دیگه ای از بحث هیئته. هیئتی که الان شمایید که غالباً هیئت‌های جوان هستن و میخوام به چند کنید چیه و این مدیریتش چیه. ما بحثمون راجع به اینه. وقتی هم میگیم مدیریت، مدیر وقتی کلمه مدیر به کار میره حتماً و حتماً یک کسی تحت عنوان حالا اصطلاحاً کارمنده، حالا بگیم که نیروی تحت امر، اون هم حتماً لازمه. وقتی ما میگیم مدیر یعنی مدیر یک تشکیلات، یعنی مدیر یک مجموعه که این مجموعه دارن یک کادری که این کادر موظفن. این بازی مقداری تفاوت ایجاد میکنه بین بحث هیئت‌های سنتی و هیئت فرهنگی و تشکیلاتی. تمام تلاش ما اینه، حالا خود مدیر الان بهانه است برای این بحث، تمام تلاش ما اینه که در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بزرگترین مجموعه جبهه فرهنگی یعنی هیئت‌های مذهبی که الان وقتی برمیگردید به شهرها مثلا در ایام محرم حدود 10 روز حداقل و تا 100 روز هم داریم که یک هیئت برنامه داره، یک جمعیت بالای 70% مملکت ما رو تحت نظارت دارن. این خیلی نکته مهمی و قفلتی که تو این ایام شده، ما این قفلت رو ناشی از تشکیلاتی نبودن میدونیم. یعنی ما میگم هیئت‌ها به صورت کاملا سنتی داره ارائه میشه، برنامه ها رو بروز کردن، گمان میکنن که تو جبهه فرهنگی انقلاب جا گرفتن، در حالی که فقط برنامه ها رو بروز کردن. ما نظرمون اینه که اگر مدیریت و تشکیلات حاکم باشه، یک هیئت باید بتواند برنامه های خود را فارغ از اینکه منبر و شاعر و مقطع و سخنرانی و کی هستن بتونه تزریق کنه. یعنی نباید الاف یک مجموعه دیگه باشه که این کار رو بیاد براش انجام بده. تمام تلاشی که امسال ما داریم این است که هیئت های مذهبی شهرستان های مختلف، جاهای مختلف، روستاها به اون توانایی برای تزریق مباحث فرهنگی برسن که از امثال ما و خیلی از شما بی نیاز بشن. یعنی تمام تلاش مجموعه فرهنگی برعکس شد، مثلا بعضی از جاهایی که دوست دارن که شهرستان ها و روستاها و اینا محتاج بمونن به خاطر مباحث اقتصادی، ما تمام تلاش اونه که اینا بی نیاز بشن. و بی نیاز شدنی که سالها میگی، مثلا حقیقی 10 سال قبل رسم یه جای صحبت کردم کادر هیئت مورد نشستن، گفتن مشکلات رو اینه، گفتن راه حلش اینه. سال بعد دوباره رفتیم دوباره گفتن مشکلات رو اینه، گفتن راه حلش اینه. امسال هم که بریم میشنن همون مشکلات 10 سال قبل میگن، بازم همون راه حل میگن، بازم اجرا نمی کنن. برای اینکه یک هیئت و مجموعه برسه به یک نقطه‌ای که استقلال فرهنگی داشته باشه و خودش بتواند فرهنگ رو تزریق کنه، ما قائل به تشکیلاتی میگیم. اگر تشکیلات باشه این اتفاق میفته. فرق بین مجموعه فرهنگی مثل ما و مجموعه فرهنگی غربی همینه. یعنی مجموعه فرهنگی غربی اگر یه آدمی تو امریکا میشینه یه دونه پروپزال مثلا عرفان کاذب میچینه، نیاز نیست باشه بیاد تو کرمان و مشهد و شیراز و قم خودش توضیح بده، تشکیلات را میندازه بدونی که ما بدونیم این تشکیلات مال اونه. تو کل جهان یه دفعه میبینی 40 میلیون فقط ایمیل براش میره. این میشه تشکیلات، یعنی چیزی که ما در مدیریت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین داشتیم، تو سیستم خلافت داشتیم، خلفای اموی، خلفای عباسی و همینجور تو سیستم‌های بعدی. اصلا شما نگاه بکنید با اسب، با اسب یه دفعه امویون حرکت میکردن از ته هندوچین تا این وسط قبرس اسپانیا رو یه دفعه فتح میکردن با اسب. الان ما با هواپیما نمیتونیم کار رو بکنیم. چرا؟ چون سیستمشون سیستم تشکیلاتی بود، لازم نبود خلیفه اموی. من دارم مثال میزنم، میخوام بگم تشکیلاتی که پیغمبر به ارث گذاشت برای اینا، لازم نبود خودش حرکت کنه بره ترکیه و بره آندلس. الان بحث ما فقط سر همینه. پس وقتی میگیم مدیر، مدیر یک تشکیلات، اول تشکیلات بچیده بشه بعد مدیر تشکیلات. حالا تشکیلاتی که بچیده بشه رو من خدمتتون عرض میکنم که سه تا ما مدل داریم برای تشکیلات که اینا رو قبلا هم برخی از ما شنیدید، تحمل کنید دیگه. ما سه تا مدل داریم تو بحث تشکیلات. یه مدل همش میگه مدل خورشیدی، البته اینا اسم غربیش فرق داره. همش میگه مدل خورشیدی، این آ میشه مدیر، ب س د مثلا اف. یه مدل دیگه اینجا داریم، این آ مدیر میاد پایین به این طریق. یه همینجور شاخه میگیره تا پایین، ب س د ای اف. یه مدل دیگه اینجا داریم به این طریقه، به این مدل ما میگیم مدل تارنکبوتی احیانا، به این مدل میگیم مدل خورشیدی، به این مدل میگیم مدل اداری. حالا من سریع فرقاشو میگم بعد خودتون تشخیص بدید ما وقتی میخوایم مدیر هیئت رو معرفی کنیم بر طبق کدوم مدلی مدیریت باید انجام بشه. مدیر هیئت با 4 نفر 5 نفر به عنوان معاون ارتباط داره. این معاونین هر کدوم برای خودشون یک قسمت از هیئت رو میچرخونن میان تا پایین، قسمت تدارکات مثلا تبلیغات، آموزش، فلان فلان تا بالا. اینا مشکلاتشون رو با معاون حل میکنن، معاون با مدیر حل میکنه، معاون با مدیر حل میکنه. در این مدل مدیر هیئت با چند نفر در تماس مستقیم و اینها هر چه شاخه بگیرن باز مستقیم با مدیر در تماسن. تدارکات، تبلیغات، آموزش باز میاد بالا با مدیر در تماسه. در مدل چهارم مدیر غیر از اینکه با معاونش در تماسه، معاونین هم با همدیگه در تماسن. یعنی هیچ معاونی بدون اینکه توی یک شورایی، توی مجموعه‌ای یک چیزی تصویب بشه برای کار هیئت نمیتواند تصمیم گیری کنه. اینجا میتونه این معاون با مدیر مستقلا یک تصمیم بگیره و اجرا کنه. این سلام چاکر، این سه تا الگوی مدیریتی برای قسمت یک. کیا این مدل اول رو پیشنهاد میدن؟ دستشون بیارم بالا. اولیه رو کیا پیشنهاد میدن؟ همش نقاط ضعف و قوت داره. هیچ سیستم ما بدون ضعف نداره. اولیه کیا پیشنهاد؟ دومی رو کیا پیشنهاد میدن؟ سومی رو کیا پیشنهاد میدن؟ حالا من عرض میکنم خدمتتون، این دومی که اصلا طرفدار نداشت، این مدل بیشتر توی تشکیلات امنیتیه و اتفاقا سیستم هیئت‌های مذهبی ما بیشتر اینه. اتفاقا با اینکه هیچ کدوم قبول نداری، بیشتر سیستم هیئت‌های مذهبی مدل ب، این تنها مدلی که همه میدونیم غلطه. یعنی اگه مدیریت نباشه هیئت کلا لنگه و همه میدونیم غلطه و همه هم همین مدل رو ترجیح میدن بیشتر. این مدل بالا، این مدل مدل هیئت مدیره‌ای با هم ارتباط دارن، ارتباطاشون با هم زیاده. این مدل هم مدلی که میتونه مستقیم تماس بگیره. این مدل که الله طرفدار بیشتر داشت و این مدل، فرقش اینه که در این مدل فرض میکنیم واحد یک اگر کاری میخواد انجام بده هیچ ارتباطی با واحد دو نداره، کارش مجزاست، یک کار مجزاست، لذا دوتایی میشنن با مسئولیت تصمیم میگیرن. در این مدل واحد یک اگر میخواد کاری انجام بده اگر واحد دو در جریان باشه 3 4 5 اینها همدیگه رو هم پوشانی میکنن و تقویت میکنن. این فرق این دو مدل. یه بار دیگه رأی گیری کنیم کیا طرفدار مدل یک؟ خب پس دیگه همه رسیدیم به این مدلی که رأی نیاورد. یعنی ما وقتی میگیم مدیر هیئت منظورمون این مدله. یه چیزایی هست باش پاک میکنم هست داشتم از شما دارم. پس سریع بیرم سراغ این مدل. هیئت مدیر دارد، مدیرش باید چی کار کنه؟ این جناب مدیر هیئت، این افرادی که اینجا هستن که با هم دیگه در ارتباط هم، من دیگه الان مدل رو شبکه‌ای باز نمی کنم که حالا دیده بشه، فقط شما بدین با هم در ارتباط هم. این جمع بالا از نظر تشکیلات هیئت مدیره رو تشکیل میده. هیئت مدیره تصمیمات کلان و راهبردی هیئت رو میگیره و بعد تصمیمات رو تقسیم بندی میکنه، تفویض اختیار میکنه به این افراد. این افراد میرن تو گروه هاشون تصمیمات رو میگن، با گروهشون تصمیم اجرا میکنن، میان بالا، بازخورد این کارا انجام میشه، اشکالات، نقص ها، نقاط قوت، همه اینا بررسی میشه و اینها دوباره میرن و کار رو ادامه میدن. برنامه که تموم شدن دوباره میان و ارزیابی میکنن. پس تو این مدل دیگه همه بحثی نداریم، سریع بگذاریم. تا اینجاش اگه سوالی داریم بفرمایید. اصلا هیئت امنا وجود نداره. یعنی از نظر قانونی هیئت امنا یک جمعیه که این هیئت امنا میان هیئت مؤسس اول داریم، هیئت مؤسس داریم، هیئت مؤسس میان هیئت امنا مشخص بودن منحل میشن. هیئت امنا چی کار میکنه؟ هیئت امنا نظارت بر هیئت داره. اگر یک جای انحراف از اصول اولیه و واجب شد، هیئت امنا میتونه دخالت کنه. نه توصیه میکنم نباشه، گرچه الان باشه نقاط قوت حتما داره، ولی چون من میدونم معمولا هیئت امنا ها با هیئت مدیره اختلاف سنی و فکری دارن و از طرفی هم اونا نشستن کنار گود و دائم احساس میکنم میشه یک کاری کرد که نمیشه کرد، بنابراین من ترجیح میدم که هیئت امنا نداشت. خب تا اینجا سوالی نیست؟ بفهم چینشش از چه نظر؟ صدا میرسه. یعنی شما میخواهم مصداقی بگم خدمتتون؟ من الان الان وارد مصداق بشیم. ساده ترین هیئت ساده 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 که بخوام بگیم، مدیر هیئت تدارکات، یه واحدش تبلیغاته، یه واحدش رسانه است، یعنی صوت و تصویر و غیره و غیره که حالا زیر مجموعه تبلیغات هم بعضی ها میذارن بعضی ها نمیذارن، انتظامات نه اونا رو عرض بقیه انتظامات اینا، این چهار رکن اصلیه یعنی با اینا چهار رکن اصلیه. حالا ما خیلی از چیزها رو مثلا مالی رو میتونیم بدیم به تدارکات، روابط عمومی رو میتونیم بدیم به تبلیغات، این چهار رکن اصلیه. این تویتای ساده، یعنی هیئت شما میخواه فردا تأسیس کنی باید این چهار پایه رو داشته باشه. ولی حالا مثلا شما میتونی مثلا رسانه رو بدی به تبلیغات، این میشه 3 تا قسمت. یعنی ما تدارکات، تبلیغات، انتظامات قبلا میگفتیم، جدیدا به نظر مثل جایگاه رسانه چون خیلی قویه، بعد فضای سایبری هم توش تعریف میشه و بقیه چیزها، بهتره که ما رسانه رو به عنوان یک رکن مشخص کنیم. ولی قبلا 3 تا رکن داشته، یعنی تبلیغات، انتظامات، تدارکات. تمام چیزهایی که شما فهمیدید زیر مجموعه اینا قرار میگیره. اگر اینطوری باشه خب طبیعتاً خودتون ببینید دیگه، اصلا نمیشه تدارکات و انتظامات و تبلیغات با هم راجع به یک مسئله تصمیم نگیرن. مدیر هیئت نقشش این بالا چیه؟ مدیر هیئت ضمن اینکه جلسه میگیریم، تو جلسه برنامه‌هایی که رصد میکنه یا برنامه‌هایی که چیده میشه برای آینده قبل، اینها رو میاد و هماهنگ میکنه مدیر هیئت. مدیر هیئت کار تدارکاتی نمیکنه، کار تبلیغاتی نمیکنه، کار انتظاماتی هم نمیکنه. در صورتی که در هیئت‌های سنتی یا همون هیئت‌هایی که بر الگوی خورشیدی و محوری کار می‌کنن، مدیریت تو همه این کارا کار داره. اینا همه‌شون میره سر می‌زنه، کار می‌کنه فلان. خب ما گفتیم آقا می‌خوام تشکیلات مانا بمونه. مدیریت مرد. عوض شد. رفت یه جایی. آیا سیستم باید فشل بشه؟ میگه نه، سیستمی که خودش بدون مدیر کاراش انجام داده و فقط مدیر نقش هماهنگ کننده داشته، این سیستم میتونه کارش رو ادامه بده. اشکال بعدی این مدیر از کار و زندگی و حتی دین میفته بعضی وقتا، اینقدر که گرفتاری داره از همه چی میفته، یعنی نمیرسه 5 دقیقه استفاده کنه، همه اشکالات پیش میاد. ولی وقتی تشکیلات باشه، شما الان مدیر هیئت رو حذف میکنید، برنامه‌ای که الان مشکلاتی که الان پیش میاد یکی چیه؟ یکی اینکه اگر شما برای 6 ماه یک سال برنامه نچیده باشی، باید منتظر باشی تا این بیاد اوکی آخره بده، چیده باشی برنامه ادامه پیدا میکنه. اگر یعنی یک درصد این اتفاق میفته، مجبور به مال مدیر بگیری و کار دیگر رو انجام بده. درست بود جواب سوالتون یا نه؟ جواب سوالتون همین بود. اختیاراتش خوب، اختیاراتش دهلیته وظیفه خودشون. اگه منظورتون اینه که اگه منظورتون اینه که رأی اینا چقدر تأثیر داره، یعنی اینا مثلا اینا 5 تایی با هم برای برنامه تصمیم گیری کنن و رأی بگیرن، از نظر تشکیلاتی رأی مدیر هیئت یک دونه است، یک رأی داره، بله برابری میکنه از نظر تشکیلاتی. از نظر تشکیلاتی البته ببینیم، ما مدیر داریم تو مدیرها، یه مدیر هستش که این مثلا فرق منم آخونده هیئتم هستم، یعنی از نظر عقیدتی بچه های هیئت مثلا حرفم رو گوش میدن، تبعیت میکنه، یه وقت منم، یه وقت آقای مدعا هیئتم هست، مدیر هیئتم هست، حالا ممکن این اشتباه باشه. اما اگه یه مدیر به معنی آدم اجراییه، مثل شما مثلا بعضیتون فقط مدیری، این آدمه یک رأی داره. حالا اینی که این مدیر یک سری مصالح تو ذهنشه و دوست داره که در جلسات رأی بگیره، نه یه سیستم خیلی مفصل داره، یعنی سیستم مفصل داره، میگه چرخوندن جلسه چگونه مستمع رو و کار رو هدایت کنیم نسبت به اینکه اون چیزی که ما میخوایم رو بهتر بفهمه و غیره، جلسات خصوصی، گروه های غیر رسمی و و و و در مسائل مختلف. الان بحث ما اصلا راجع به فنون مدیریت نیست، ولی این بحث ها هستش. بفهم نه، عرض میکنم، یعنی هیئت داریم با ستا هیئت، یعنی هیئت هست هیئت جمع و جوریه، اصلا نیاز نیست، هیئت هست هیئت بزرگتریه. اینجور جاها ما ببینید الان یه فاصله ای، من الان این چارت رو بکشم خدمتتون، ما یه چارت 60 متری میتونیم برای هیئت بکشیم، 60 متر، یعنی واقعا الان میشه یه چارت 60 متری برای هیئت کشید. حالا من یک کمی بازش میکنم، مدیر یک کم خط طولانی میکنیم تا برسه به واحدا. اینجا چه چیزایی میتونه جا بگیره؟ حراست، معاونت اجرایی، معاونت مالی، معاونت آموزشی. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی اینا یک تصمیمه، یک تصمیم اجرایی مثل مراسم بزرگ میگیرن، مدیر تفویض اختیار میکنه به معاونت اجرایی، آقا ما کاروانه مثلا فلان، ما نمایشگاه فلان میخوایم برگزار کنیم. از اینجا تا پایین کلی ما مسئله داریم. فرقه سیستم تشکیلاتی هیئت با اون چیزایی که تو بحث مدیریتی تو ادارات میگن اینه که بنده حقیر این معاونت‌های اجرایی رو اینجا قرار ندادم. فرقش رو می‌فهمید چی میشه؟ صف و ستاد بره. من اینجا قرار ندادم. تو بحث صف و ستادی اینجا قرار ندادم. معاونت اجرایی، معاونت اینجا قرار میدیم برای چی؟ برای اینکه من اعتقادم اینه که مدیریت مدیر نباید شریک داشته باشه. اینجا اگه اینجا قرار میدادیم معاونت اجرایی رو، این خودش به تنهایی میتونست یه دستورالعملی رو بده، کمان که تو ادارات اینطوریه. ببینید یه بحثی که الان ما داریم اینه که یک کسی یه تشکیلات خیلی بزرگ رو میتونه مدیریت کنه بدون اینکه چندان وقتش گرفته بشه، مدیریت کنه نه به چرخونه. چرخوندن و مدیریت خیلی فرق داره. طرف الان درگیره، مثلا صوتش هم میخواد باشه، تبلیغات هم میخواد باشه، مهمون هم این میره سراغش. مثلا اینجا ما توی هیئت‌های بزرگتر اینجا معاونت تشریفات هم داریم که اصلا آقا مهمان مثلا هر چیزی که اینا راجع به تشریفاته، این کلا یک بحث جدایی کامل است. هر چقدر بزرگ میشه، ولی من قاعده رو این میگم، اگر هیئت جمع و جوره نباید چارت رو بزرگ بچینید، باید حتی امکان چارت طوری چیده بشه که به افراد به اندازه که ارضا بشن کار برسه، به اندازه که ارضا بشن کار برسه. پس وقتی میگیم مدیریت، بحث ما اینه یک، برگردیم تشکیلاتمون یه بار دیگه بازخوانی کنیم و اجرا کنیم، یه بار دیگه بچینیم، حد وظایف مشخص کنیم، خصوصیات افرادی که برای این کار میخوایم بچینیم رو مشخص کنیم. یه آدم خیلی خوب مهم این کاره درجه یکی که فرض میکنیم کار تبلیغاتی رو اوستاست اما وقت نداره، این آدم اگه بذاریم 100% توی یک مشکل ایجاد میشه. تناسب وقت، اولی وقت داری آقا؟ ندارم. دومی داری؟ سومی؟ چهارمی؟ تا پنجمی؟ برسیم به جایی کسی باشه که باشه، اولی چیزی که من خودم تو تشکیلات در نظر میگیرم اینه که خارج از توانایی این آدمی که الان گزینه است و کاندید برای این پست، خارج از توانش ایشون چقدر وقت داره؟ چقدر وقت داره؟ حتما تو شهر ما، شهر شما، افراد خیلی لایق‌تری برای پست‌هایی که ما به بچه‌ها میدیم وجود دارن، اما چقدر وقت داره خیلی مهمه، چقدر وقت میذاره برای این قضیه. اگر یه نن آدم ارزشمندی هست، شما حاشیه ازش استفاده کنید، بچه‌های تبلیغات رو بردارید، یه کلاس برای این آدمی بذارید، آقا بیا آموزش بده، کارات انجام بده، بره. پس وقتی تشکیلات چیدیم، بعد میریم سراغ بحث مدیر. این کولر رو خاموش کنن، صدا برسن، الان این هست، بزنین این کولر رو که یه چیز اونجا خاموش کردن دیدید؟ چون یواش یواش داره باید بزنه راه میفته.
خب حالا اومد یکی مثلا وقت شده داشت ولی باید از اون برد قسمت مثلا نرگاهی که
یک بار آفته. خب اگر شما بینید شما موظفید که خیر الموجودی رو پیدا کنید، اگر آدم رو پیدا نمی کنید که کیفیت رو مثلا بالا ببره، مجبوره این با همین کار کنید. من تأکیدم اینه برادرها به جای این که دائما از بقیه استفاده کنن، نیروی خودشون رو بسازن. آدم تبلیغاتی تو اون کاره نیست، بفرستنش دوره آموزشی ببینه. من به برادرایی که توی هیئت هستن میگم بابا شما تو هیئتتون طلبه داری یا ندارید؟ طلبه مال شهر خودتون تو قم دارید یا ندارید؟ به جای اینکه 2 میلیون تومن بدی 6 میلیون تومن بدی یه مدد بیاد بخونه، 2 سال با این 6 میلیون تومن آدم رو آموزش بده، مدد خودتون آموزش بده. ما الان بحثمون سر اینه که خرج‌هایی که داریم می‌کنیم توی هیئت بابت دکور و فلان و تبلیغات و اینا، اگه اینا رو یکم جمع و جور کنیم و هزینه آموزش دادن افراد، تیم تبلیغاتی بره آموزش ببینه، تیم ستادی بره آموزش ببینه، مدا، سخنران، این همه طلبه داریم، اینا فقط یه دوره 6 ماه لازم دارن، علمش به اندازه کافی هست، یه دوره 6 ماه لازم داره که آقای کمی فن بیان و یکی مدیریت یکم کار تشکیل بده، یه دور بزنه، 2 میلیون تومن بهش بده، بگو آقا بیا این 2 میلیون تومن رو بگی برو مثلا یه دور ماشینم واننده خدمت شما رو یه دور تو کشور بزن، 2 ماه برو کارا رو ببین، برگرد اینجا یه الگو بنویس. ما بحثم اینه نیروی خودمون رو بسازیم. بفرمایید. حالا اینو من تو حاشیه دیگه اون بحث جداگونه است. بزنیم ما تو خود اصل یه صحبت کنیم. الانم ما حاشیه، بله این چیزی که شما میگه هست. بفرمایید.
مدیریت و خب از اعضای اصلی همون هیئت باشه. بخواد مدیریت جلسه رو هم یا مدیریت اون هیئت هم بر عهده بگیره، از نظر شما اگه ایرادش چیه؟ خب بعد اگه ایرادی هم داره،
از نظر من سخنران یعنی آخوند جلسه بهترین گزینه برای مدیریت و مدعا جلسه بدترین گزینه. ببینید مدیریت یه فنه، کار ما هم کار چیه؟ کار مذهبیه. کار مذهبی رو غیر آخوند به چرخونه، علم دینی نداره، من موافق نیستم و مدعان ما هم غالبا علم دینی ندارن. بله تو مدده ها یعنی دست نمیگیرن، مدده موضوعیت داشته یه دورش جمع شدن، این معلومی میشه مسئول. یه هیئت نیست که برای خودش یه مدده داشته باشه، وقتی شما تشکیلات نداری معلوم داره مدد داره یا آخوند هم میشن، خیلی از منبری ها اونطوری هستن. بله ممکنه.
چون هیئت که اصلا سخنرانی دائم نداره که سخنران از بیرون بیاره.
سوال ها رفت سمت دیگه. اگر میخواهید خب بذار یه جمله رو بگم سوالاشون جمع شه، راست میگم سوال بذار. ما چقدر وقت داریم آیه؟ الان تا ساعت 4 خیلی هم وقت کم. اگر یه هیئتی میخواد موفق باشه باید یک روحانی آگاه به علم مدیریت به علم دین رو سرش باشه تا هیئت موفق باشه. نداریم استفاده میکنیم فلان اینا بحثش شده. حالا نشد این روحانی یه لول میام پایین‌تر، یه مدیری که آشنا به علم دین باشه فلان نشد، به مدعایی که داریم شرکونه باید ببریمش به این سمت. من دارم مدعایی که بهشون گفتم آقا تو میخوای مدیریت باشی این جزوه رو داری بخونی، بعضیشون خوندن خودشون چرخوندن، ولی کلا فضای مدعایی یه فضای احساسیه و فضای مدعایی فضایی که تو اون داغی که نه طرف داره عربده میزنه داد میزنه داغ شده روزه است، اگه یه اتفاق توی بیفته نمیتونه مدیریت کنه. یه اتفاقی میگه افتاد دیگه نمیتونه اونجا مدیریت کنه دیگه. ما اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی کلا و بعدم دغدغه مدعاه مدعایش و جلسش، یعنی تمام مسیر مدیریت رو به سمتی که مدعایش بهتر بگیره و جلسه بهتر باشه. دستی که ما هیئت برای 4 تا رکن قائلیم و اگر یه مدعا بیاد مثلا رکن منبر رو طوری تنظیم میکنه که مقدمه مدعایش بشه، خب دیگه منبری هم نمیتونه کاری بکنه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. حالا مدیر رو گذاشتیم، تشکیلاتش هم طرف چید جونم
سید مدیر خودش به صورت حالا شورای کنترل میشه دیگه، معاونین اینجا کار خاصی نمیکنه درسته؟
بله مدیر به صورت شورای معاونین بهشون پروژه داده میشه،
در حقیقت مدیر اجرایی میشه دیگه. مثلا حالت مدیری که خودش هم بیاد داشته باشه نه دیگه، حالت شورایی بازم همون حالت شورای بعد اسم عوض میشه، به اسمش مثلا مدیر گذاشته میشه، بعد تفویض اختیاری نداره
پایان. شما خودتون یک الگو ایدئال رو ارائه میکنین دیگه،
برسیم جمعش. خب انعت بفهمید آقا برنامه چیده شد، ما یه بحثمون بحث قالبه، ما الان قالب و تاییت چیدیم. به این ما سه تا برای هر کاری ما سه تا در حقیقت آیتم، سه تا فایل، سه تا پوشه، سه تا قسمت برای هر کار مادی معنوی حتما بطمان باید در نظر بگیم. اول هدف، دوم ابزار، سوم روش. هدف، ابزار، روش. خب این که ما الان گذاشتیم قالب ابزار بود. ابزار یعنی چی؟ یعنی این هیئت یک مدیر دارد، دو 4 تا رکن دارد، سه یه مدعا برای خودش داره، یه قاضی برای خودش داره، یه سخنران برای خودش داره، یا نداره مهمانه. اینا رو می‌چینیم کنار هم دیگه، مدیر و اینا 6 نفر، این مدعایمونه، این سخنرانمونه، این قاریمونه، یه جلسه کوچیک میخوایم بگیریم دیگه. بعد اینا رو شما تو کارهای بزرگ هم باید برید خودتون تأمین بدید. اینا رو داره. ما میگیم ابزار. ما میگیم ابزار. حالا هدف، روش کدوم الان باید بررسی کنیم؟ ابزار چی دیم؟ حالا هدف یا روش؟ روش چی؟ هدف. نخه قبل ابزار هدف نداره. اشکال نمیده. قبل ابزار ما نباید هدف، ما هدف میذاریم تعالی جهان اسلام. با کی آقا؟ نخه همین دارم توضیح میدم. اول ابزار مشخص میشه، بعد اهداف. یعنی من به این جمع نگاه میکنم، اینم اینا اینا. خب بعد هدف سخنرانی مشخص میشه.
ابزار میشه
برای هدف تعیین کرد. نه، این مو هدفای کلی داره، اونا که سر جاشه که. هیئت یا اهداف کلیه. برگزاری مراسم یا هدف، نمیدونم پاکی یا هدف، توبه یا هدف، گریه، بکا، ابکا، اینا اهداف هیئت. اهداف ریس رو دارم میگم.
ابزار
خود
میشه برای هدف تعیین
کرد
که ابزار من چی رو فراهم کنم.
هدف شخصی بدین آخرش. بله. علی ازن ازنا. ببینید ما اول ابزار رو میچینیم. یعنی چی؟ یعنی توانایی ما بر مبنای این توانایی ما به یک سری اهداف فکر میکنیم، اهدافی که الان مثلا در شهر ما هست، فرض میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 ما به اینا میگیم صداد، یعنی نواقصی که در شهر از نظر فرهنگی وجود داره. حالا بررسی میکنیم، یک بررسی میکنیم، ما با ابزار رو نتونیم هدف یک رو تامین کنیم، میگیم نه آقا این کار اصلا کار ما نیست، مثلا کار نیروی انتظامیه، خطش میزنیم میریم سراغ دو، اهم فل اهم کردیم، اهداف رو چیدیم، مهمترین ها اینه. مثلا یک، وحدت بین علما در شهر مثلا فرض میکنیم قم، بعد این آقا ما با این ابزارمون میتونیم بریم علمای قوم با هم متحد کنیم، با اینکه خیلی مهمه، ببین توی این هدف خیلی دقت کنید. وقتی من اول ابزار میشم برای همینه، برای اینکه شما میایید یه دفعه 4 تا هدف رو میگیرید، میرید با ابزار خودتون میخوان اجرا کنید و نمیتونید. بین علمای قوم ما میتونیم یه مجمعی را بندازیم مثلا از نظر فقهی اینا رو با هم هماهنگ کنیم، یا ما ابزاری نداریم که یکی چی. دو، در قوم مشکل دوم، در قوم مثلا فرض کنیم مشکل دوم در قوم فرض میکنیم بعد حجابی، بعد حجابی مشکل دومه، بررسی میکنیم ما آی رومن هیئت باید بتونیم بعد حجابی رو به عنوان اولین هدفمون در نظر بگیریم، یه موقعی جز اهداف اولی هیئت نیست، فرض داریم میکنیم. سه، سطح آموزشی نازل پایینه، مثلا محیط های مذهبی، یا آقا ما ابزاری نداریم کلاس بذاریم بقیه هیئت ها بیان مثلا استفاده کنه از فرمایشات ما، یا ابزاری نداریم گرچه لازمه. 4, 5, 6 میرسیم به 9، ببینیم 9 یه هدفیه که این هدف رو ما با این ابزاری که داریم میتونیم انجام بدیم، 9 رو میشه انجام داد، میپردازیم به 9، هدف مشخص میشه، 9, 10, 11, 12 5 تا هدف مشخص میکنیم، میگیم برای سال 93 ما 5 تا هدف داریم، این 5 تا هدف. حالا این اهداف ممکنه که بعضن داخلی باشه، مثلا نگاه میکنیم میبینیم که هدف ابزار روش، مثلا میبینیم که تو اهداف یکیش اینه مجموعه خود ما نیاز به وحدت داره، مجموعه خود ما نیاز به آموزش داره، مجموعه خود ما مستمعین ما، ببینن کسی میتونه بگه بعد من اینو از کجا فهمیدم، مستمعین ما نسبت به مثلا مسئله مدهی قسی القلب شده، قساوت داره، مستمعین ما نظم ندارند، اینا اهداف داخلیه. اصلا مجموعه اگر اهداف خودش رو از اهداف داخلی شروع نکنه نمیتواند ادعا داشته باشه من اهداف بیرونی رو میتونم تأمین کنم. اول خودمون، مستمعین ما اینجوری، منبری ما ضعیفه، مدعی ما مشکل داره، ما قرائت قرآن نداریم، مردم پا مدعی میان پا منبری نمیان، مردم پا منبر میان پا مدعی نمیان، خب اینا رو چه اهداف داخلی، اینا رو من از کجا فهمیدم؟ تو هیئت خودم از کجا فهمیدم؟ نه، مثال داره میزنم. کی بود؟ کارشناسی. قبل از هدف ما باید اول کارشناسی کنیم. آقا ما مشکلات خودمون اینه، این آمارمونه، این آمارمونه، مستمعین ما 8 میزنیم 9.5 میان، آمار داریم دیگه. بنده میشدم خیلی انتظایی و رؤیایی برای خود مثل اهداف و بدون توجه به ابزار بدون بیچینم همجور کنارم دیگه، بزن آقا بریم. امسال گفتن سال جهاد علمی، آقا فهمیدن جنبش نرم افزاری نیاز داره تولید علم، هیئت ما میخواد نشریه بزن راجع به این. آقا چه ربطی به شما داره؟ شما ابزار یک نشریه این تیپی داری، پس تو قوم یعنی نهاد دارن کار علمی قوی درست درمون میکنن، نشریهش هم زدن، اینو برای کی زدن؟ برای مایی زدن که بلد نیستیم. مثال، همش مثال، هیچ کدوم قابل دفاع نیست، فقط مثال. پس بنابراین وقتی میخوام اهداف رو مشخص کنیم، اول کارشناسی میکنیم، در کارشناسی این چیزا مشخص میشه، فصل اول و فصل دوم، اهداف داخلی در کارشناسی، نقاط قوت باید چی بشه؟ بگید نقاط قوت تقویت، نقاط ضعف چی؟ اصلاح. میان فصل دوم، اهداف بیرونی، هیئت ما، هیئت جبهه فرهنگ انقلاب، نقشش تو جبهه فرهنگ انقلاب چیه؟ نقشش چیه؟ این الان داره مراسم میگیره، غیر از اینکه برای هیئت خودش مراسم داره میگه من بارها خدمت خیلی از شما رسیدم تو شهرستانا. گفتم بین حال و کار باید تفاوت قائل بشیم. ما میخوایم دور هم دیگه جمع شیم حال کنیم، یا میخوایم زندگی حال میکنیم کارم بکنیم. اهداف بیرونی، نقش جبهه، نقش هیئت ما در جبهه فرهنگی انقلاب چیه؟ یعنی الان ما تو شهرمون کدوم قسمت از این پازل جبهه فرهنگی انقلاب داریم تکمیل میکنیم؟ کدوم قسمتش به عهده ماست؟ دقیقاً داریم چیکار میکنیم؟ بعد 5 سال اگه اومدن گفتن بگه آقا ما این اهداف بیرونی رو در شهرمون تعیین کردیم، هیئت محلی در محلمون تعیین کردیم، هیئت مسجدی دیگه نداریم، چون ما فقط برای بچه‌های داخلیمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. درصد بالایی از اهداف هیئت‌های مذهبی فقط داخلیه و بعد گله می‌کنن چرا هیئت ما جذب نداره. درصد بالایش فقط داخلیه، یعنی اون چیزی را هدف قرار میدن و اجرا میکنن که مستمعینشون میپسندن. مستمعین اینه که داریم میبینیم، اینه که هستن توی اه. و فکری برای کسانی که در بیرون قرار ما اینا به جبهه فرهنگی انقلاب وصفایی میزن، اصلا هیئت رو ما یکی از قسمتهای جبهه فرهنگی انقلاب میدونیم، یکی از قسمتاشه. و بعضی از اینا اصلا توی این قسمتها هیچ نقشی ندارن، نه مثبت نه منفی. هیئت‌های منفی که داریم زیاد که شما نیستی. هیئت‌های مثبت ما نقش جبهه فرهنگی انقلاب ندارن. یعنی اگه بریم مثلا پری مدیر کل فرهنگی اون منطقه بخواد صحبت راجع به فرهنگ کنه، این هیئت رو مثال نمیزنه که اینم ما داریم، این تو شهر ما این قسمت جبهه فرهنگی رو داریم. میشن الحمدلله بچه‌های هیئت فلان هم هستن، خیلی دارن خوب میگیرن، برنامه‌اش اینجوری تاثیر میذاره. من تو دبیرستانا، تو دانشگاه‌ها، تو صد جامعه دارم اثراتش رو میبینم، اینجوری کار میکنن. بنده دخترم، پسرم بوده، مدیر کله داره میگه، اون که میگه مثلا پسر خواهرم بوده، اینکه فرمیگه میبینید تو هر جای صحبت از دین و فرهنگه، تو هر خانواده این حیاته یه دونه راهکاری باز کرده. مقام معظم رهبری فهمیدم 15 سال یک پروژه فرهنگی 15 سال کار میبره. 15 سال یعنی یک نسل، یعنی یک هیئت در هدف گذاریش یه جوره بعد از 15 سال یه نسل رو به جامعه معرفی کرده. 15 سال یعنی یه نسل، یه نسلی که تکمیل میشه، این از 10 تا 25 سالگی یه دور این رو تونسته بچرخونه. پس اهداف داخلی و خارجی رو میچینیم و بعد شروع میکنیم برای روش. یه سراغ روش، روش یعنی چی؟ روش یعنی که آقا ما برای رسیدن به این اهداف یه سری برنامه هایی باید بریزیم. ما اینا میگیم به روش میگیم برنامه ریزی. برنامه ریزی در دو مدل کار قابل اجراست. این بحثی که من دارم خدمتتون میگم تا 10 15 20 30 40 ساعت دیگه همجوری ادامه بده کنه میره جلو. من هر وقت هم شما وسط بحث کات میدم، یعنی این بحث همینجوری میره جلو، لاینقطع. این بحث نیم ساعت 40 دقیقه نیست، ما این بحث 40 ساعته رو شروع کردیم، هر چقدر رسیدیم میریم جلو. برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی که شما به ابزارت مشخصه، اهدافت هم مشخصه، حالا میخوای روش رسیدن این اهداف رو مشخص کنی. یه چیکار میکنی؟ برنامه ریزی میکنی. دو مدل برنامه ریزی داریم، یک مقطعی برای موج ها، دو ثابت برای نسل ها. موج رو کسی میتونه تعریف کنه؟ بفهم؟ یک مقطع زمانی که یه جریانی میاد بالا مثل محرم. ببینید ما یه سری مستمع تو محرم داریم، خودمونو بکشیم دیگه نداریم. آخه وقتی تو محرم 70% یه شهر میاد دو جلسه شرکت میکنن، شما خودتن بکشین 70% نمیتونیم بعد تو جلسات هفتگی همه ایتا بیاریم. هیچ وقت شب قد ما یه 70% مردم را میفتن، هیچ وقت دیگه نمیشه جمعشون کرد، برای هیچ انقلابی نمیشه جمعشون کرد، هیچ، تمام شد. این موضوع را ابا عبدالله در اختیار ما گذاشته، خداوند در اختیار ما گذاشته، یه برنامه مقطعی برای موجه ها. آقا توی این موجه مستقی ما عمومه، منبر ما باید این شرایط داشته باشه، مدعی ما این شرایط، دکور ما این شرایط، محتوای ما این شرایط، فضای ما این شرایط. فضای ما به هیئتی من چون فقط میخوام لب به مطلع بگم تمام مثال ها رو تو ذهنم پاک کردم. حالا به یه حیاتی عرض کردم، گفتم شما 15 تا بوم 20 متری تو شهر زدی مردم بیان، حسینیت 150 متره، حسینیت 150 متره، 250 نفر 300 نفر شجا نمیشن. تناس عدم تناسب تبلیغات با مکان. وقتی ما میخوام مقطعی برنامه‌ریزی کنیم، نگاه میکنیم ببینیم آقا ما چقدر توانایی این داستان رو داریم بتونیم توی این مقطع کار رو راه بندازیم. آقا برای مقطع میخوام موج‌ها مشخص کنم، این شرایط ما این تناسب باید باشه، اینجوری باید باشه، فضا باید اینطوری باشه. بچه‌های خودی که دارن میان مثلا شبای دیگه، الان شب قطع اگه دوباره توی سالن 40 متری بریم 80 نفر بچه بندوش، مجلس پوکیده، نوارش هم عالی میشه، بحثی روش نیست. اما وقتی شب قد قراره 15,000 نفر بیان، 5,000 نفر بیان، 2,000 نفر بیان، اینا نمیان که پشت سر مجلس بشنن با حال ما مثل رادیو استفاده کنن، باید یه جایی بگیرن همه جاشن حال بیاد پایین، قال بیاد پایین، حال نمیاد پایین، قال بیاد پایین. آره مشخص باشه دیگه. بعضیا 500 نفر باشن همین جا، میدونه تو مناسبت میشن 30,000 نفر باز همینجا. چرا؟ چون اینا توجهشون به قاله. برمیگیریم اون قسمت اول، دنبال حالیم و دنبال کاری. باید یه چیزی بگیریم 15,000 تا جا بشن اگر میخوایی اینطوری کار کنی. مقطعی در قسمت موجود بسیار از هیئت های مذهبی محرم و مارمزون و غیره و غیره اینا یه جای دیگه میگیرن، جای بزرگ سنگین فلان اله بله، بله از هم 1,000 تایی شاید 40 تا هم نتونن جذب کنن، ولی 40 عدد بالاییه دیگه. شما 10 تا 40 تا دهه محرم در نظر میشون 400 تا، شاید 40 تا جذب کنه از 1,000 تا، تازه خیلی پایین دارم میگم ها. ولی فضای موج برادر دقت کن، فضای موج فضای تبلیغاتیه. من فردا راجع به تربیت قراره صحبت کنم، نه تربیتی. فردا صحبت میکنم فرق این تبلیغات تربیت. فضای موج فضای تبلیغاتی نه تربیتی. برنامهاتون رو باید تبلیغاتی بچینید برای موج ها، نه تربیتی. این فضا فضای تبلیغاتی. چقدر مگه ما وقت داریم؟ به عرف کل کشور نگاه کنیم، ما هیئت های مذهبی 20 روز در سال موج داریم بلا غیر. 20 روز، 20 از 365. فضاش فضا تبلیغاتی دیگه. در این فضا برنامه ها، برنامه منبر، خب آقا عزیز من شما خیلی علمت زیاده، دستت هم میبوسیم، اما این منبر شما منبر تبلیغاتی نبود که. ایشالا بعد دهه بیان در خدمت تو این برنامه منبر تو برو. آقا این چه مدعی بود تو کردی؟ این مدعی تبلیغاتی نبود که. برنامه های موجی، برنامه هایی که برای موج ها میچینیم باید برنامه های تبلیغاتی باشد. تبلیغاتی. تبلیغات یعنی چی؟ هدف تبلیغات 1. اثرگذاری. 2. انقلاب انشالله. میدونی که میگه آقا حضرت امام فرمودن بودن قسمت ساده انقلاب، انقلاب کردنه. قسمت ساده بسیجی، بسیجی شدنه. اینا تبلیغاتی. ما انقلاب ایجاد میکنیم در موج، و بعد اتصال دادن این منقلبین و کسانی که احساس داشتون برای اینکه خط شده به برنامه های تربیتی، برنامه های ثابت برای نسل ها. این هدفشون. من یه وقتی ابوی ما گفتش که خیلی این شب مثلا شب عاشورا چقدر اینجوری اینجوری چند تا اشکال گرفت. گفتم حاج آقا شب عاشورا نیاد شما جلسه ما، شب عاشورا نیاد، شب عاشورا تبلیغاتیه. شب عاشورا که من نمیتونم یک بحث خیلی سنگین عمیق درست کنم، میگه همه مردم اومدن میخوان استفاده کنن شب عاشورا، میگه نمیمونن اینا رو بگن گوش نمیدن. باید یک کاری کنم از این جمعیت. من به جایی که بگم مثلا فرض 100,000 نفر اومدن، به جایی که بگم یک کاری کنم 100,000 تا متحول بشن، به سلوک برسن، به مثال برسن، میگم یک کاری میکنم از این 100,000 تا 500 تاش بعدن بیان. ما قرار نیست که تمام جامعه رو تربیت بتونیم بکنیم، ما این کاری نیست. 70% جامعه یه دفعه میان سراغ ما، اما از این 70% 2% هم نمونه. همین الان تو همین قوم شما برید برنامه رو در نظر بگیرید، شب عاشورا مجلس 20,000 نفر، هفته بعد جلسه هفتگی 50 نفر. این اختلاف به این بزرگی مانه چه؟ اختلاف باید اختلافی باشه که قابل بررسی باشه. این اختلاف خیلی زیاده، معنا داره این اختلاف بین 20,050 نفر، خیلی این اختلافش معنا داره. یعنی معلوم برنامه های موجی اینا درست اجرا نمیشه. اختلاف باید در حد عاقلانه باشه. بله اگر عاشورای جمعیت اومد تو جلسات بعد، این جمعیت نسبت به عاشورا باید تقریبا 40-50-60% افت کنه. این که شد 450%، که 60% باید افت کنه. یعنی باید یه اختلاف قابل دفاعی باشد. دقت بفرمایید. حالا کاری نداریم، برای اینکه خود موج‌ها باید با هم دیگه مقایسه بشن. موج سال 92 و 93 و 94 اینا خودش باید اختلافاش معنیدار نباشه، اختلافاش باید مثبت باشه. اینا یه بحث‌های دیگه است. خود موج‌ها رو با هم بررسی کرد. بله هنوز نرسید فعلا. میگم تا هر جا بزنیم من تند میتونم تا آخرش رو بدم، ترجیح میدم نگم بقیه‌اش رو، ولی اینا که میگم کامل بگم. پس اینجا برای موج‌ها باید برنامه تبلیغاتی، مثلا الان محرم دارید میرین، برای تبلیغاتی آدمی که دهه محرم از جلسه شما میره بیرون باید 30-40 جمله تو ذهنش باشه که اینا رو من بعداً بعد برم به هیئت مراجعه کنم این جملات ببینم چی شد تکلیفش. دو تا کاغذ، دو تا گروه، دو تا سی دی، دو تا فلان، یه چیزی باید دستش از این دهه باشه برای خونه تبلیغات باشه، برای این باید تحریک بشه، اتصال بده کنه به هیئت. نشد شما تو برنامه موجال میخوام خیلی مرتب بگیم تربیتی رو بنش کنیم، زمین تمومش کنیم قشنگ بریم. برای موجی کادر شما در این برنامه باید انقدر انقدر کار سر کادر می‌ریزین تو این برنامه که همه مثل برج زهرمار اعصاب ندارن، خانواده شاکی، خودش شاکی، قضا نخورده فلان، انقدر کار سرش ریختیم که این کادر اصلا یادش رفته که آقا تو این موج اگه تونستم 4 نفر رو به خودم، به خدا، به هیئت وصل کنم هنر کردم. تو این موجه باید خودم رو نشون بدم. اصلا یه سیستم جداگونه باید بچینید که آقا اینا برن فقط رفیق بشن، دوست بشن، یا تا جوون هم دیگه دوست بشن، رفیق بشن. اینقدر کار سرش میریزیم که بدبخت وقت نمی کنه شلوارش عوض کنه. ما یه سالی قدیم یه جماعتی برای یکی از کات ما شلوار خریده بودن، فکر میکنم مثلا این بدبخت نداره بیچاره، خیلی هم پول دار بودن. من یه شلوار ارده کردن، من خود این کار میکنم شلوار بیرون، خیلی نمیدونستن که این وقت نکرده عوض کنه. اشکال کار ماست دیگه. ما ببینید ما کارمون رو انقدر که داریم فکر میذاریم برای دکور و هزینه و نحوه کارها، برای جذب تو این مقطع به این مهمی مثل محرم جذب درست درمان نشستن. بعضی از مجموعه ها که در حاشیه یک اتاق دارن، اتاق مشاوره دارن، اتاق فلان دارن، اتاق فلان دارن، میشینن رقت میشه 20 تا آخون میارن، این آخوندا میشینن صحبت میکنن، جذب میکنن. برنامه‌های مختلف دارن، برنامه برای کودکان دارن، بعد بچه‌هایی که محرم میان بعد از دهه محرم پدر پدر مادرشون در بیارن که میخوان بریم هیئت. من اینا دیگه گفت اعلام کرد گفت داریم، فکر کنید بچه بره منبر من میاد هیئت یا برای مدعی میاد هیئت. باید جذابیت ها ایجاد بشه. شما نگوید حرم آقا علی ابن مسرزا، خود علی ابن مسرزا از ما جذابیتش بیشتر هست یا نه؟ ببینید چقدر برنامه حاشیه‌ای داره، چقدر این بر اون بر همه چی برنامه حاشیه‌ای، چقدر مراکز تفریحی تو مشهد فلان، که بعضی از بچه‌ها تو کشور که میخوان برن مشهد به عشق پارک موج آبی دارن میرن مشهد. بچه‌ست که این که امام رضا که گفته اینو باید یه جور دیگه تو جذبش می‌کنی مشهد منو، باید یه جوری آقا امیرالمومنین که برای همه نهج البلاغه نمی‌خونه، یه درم رد می‌شون باشون گردو بازی می‌کرد، به یکی آب نبات می آب نبات ما، گردوی ما، اینا ما کجاست تو دهه محرم؟ نه همه باید بریم شب عاشوراست، غلط کردی باید گل بموری وسط بشی اینجا خودتو بکشی. ما این اصلا این کاری نیست. بچه‌ست سنش کم سنش زیاده. یا آقا کی افت تو بیاریم؟ یا آقا من پدرم در اومده میشم اومده عاشورا، نه جایی بیدیم تکیه بدیم، نه فلان یه صندلی گذاشته شد، نه فلان هوا گرم عرق کردیم، فلان یه جا بیرون برای ما ننداختیم. یا آقا تو خواهد شما یه حیات رو سنت بخوره. این یعنی چی؟ این حاج آقا پدر بزرگ یه نسله، این حاج آقا که پروندی یه نسل و یه خانواده یه فامیل رو پروندی. تو موج‌ها ما باید بشینیم یه برنامه‌ریزی جدی بکنیم برای جذب، که آقا ما چیکار کنیم که جذب ما بره بالاتر. همه البته شما اینطوری نیستید، ولی خیلی فکر و ذکر ما رفته سمت سیدیمون چی در بیاد. خیلی زشته سیدیمون جلسه باشه چی میشه، جمعیت اومدن نیومدن فلان بلوتوزش رفت نرفت پروله کردن چرکیدن شده ما هالیوود. او ول کنیم بچستیم بریم جز مردم بچستیم اصلا. او یه موج را به نزدیم دعای محرم ما فیلم برداری نمی کنیم اصلا مدعیو اصلا مجرد فیلم برداری نمی کنیم. چه کاریه؟ خیلی فکر ذکرم جمع شده. بعد هم میشین نگاهش بکنیم حال میکنیم. برادر من تو خدا بهت این کرسی رو نداده که بشینی فیلمات رو نگاه کنی حال کنی. والله قسم من هنوز دعای محرم خود پارسالمون رو ندیدم. اصلا توی فکر رو نیستم که الان فیلم بشینی چی شد چی نشد. بین کنو بینیم آقا چقدر ما وقت داریم؟ یه دهه وقت داریم برای برنامه ریزی تبلیغی برای این موج و موج‌های دیگه الان می‌خوام بریم سراغش و غیره و غیره. بعد تو اینا میان تو خود برنامه منبع رو گفتیم مدعی باید تقسیم بندی بشه دعای محرم. یه درصد باید خانوما بیشتر استفاده کنن. از هم اول از سلام علیکم یا قریب مادر در میون آقا سینه بزنن. اونا چیکار کنن؟ نمیان دیگه. این دهه رو تبرکن میان دیگه هم باشون نمیذارن. یه قسمت باید بچه‌ها بتونن استفاده کنن. یه قسمت باید بزرگترها بتونن استفاده کنن. برنامه برای تبلیغی دیگه. یه قسمت باید جوونا بتونن استفاده کنن. تو برای اینکه یک درصد 100 نفر دور و برت ارضا بشن، درصد ارضای 10000 نفر رو داری به صفر میرسونی. به صفر داری میرسونی. برگرد دوباره جمله اول. میخوام کار کنیم یا میخوام حال کنیم؟ میخوام حال کنیم. بعد میشه بعد میشه حال میکنیم. این فرصت از دست ندید. مدعی باید چجوری اجرا بشه؟ چقدرش باید روزه باشه؟ چقدرش باید سینه زنی باشه؟ کم باشه؟ زیاد باشه؟ اینا همش باید کاملا ترتیب داده بشه. خیلی از دوستان ما میرم خدمتشون، بعضی از شما هم هستید همونا. یه آقا جلسه که شروع میشه میگه مثلا شما نو یه که تا میشه میگه همه خرز از زهرا بخوام. سلام علیکم. خرز از زهرا خودش هم اینطوری برنامه‌ریزی نمی‌کرد برای کاراش. حالا خرز از زهرا بخواد چون برنامه نظم داره اینجا نقطه شروع اینجا نقطه پایان. این میشه کار تبلیغی. بله ما تو کار ثابت ما خودمون زمان جنگ ساعت 7 بعد از ظهر شروع کردیم سینه زنی 2 نصف شب تموم کردیم. تموم که یعنی خودمون تموم کردیم افتادیم دیگه. ثابت هر چی دوست داری حال کن حال کن. اینجا الان موجه. پس مقطعی برای موجه ها. تبلیغات هدف اصلی، تربیت هدف فرعی. جمعیت عام در محرم اغلبه.
خب بعد حالا یه عدهشون حالا میپسندن اون هیئتی رو برن که تایمش حالا زودتر تمام بشه.
بله.
تایمش هم رأس ساعت تمام بشه. بله. اما مثلا میگم ما خانقاه تو شهر خودمون هست، مثلا هیئت ما اینجوریه، مثلا ممکنه 8 بزنیم اما 8:30 گاهن شروع کنیم.
بله.
یا یه رو به 9 این اردو که به چه خاطر؟ چون مستمع ما عادت کرده که مثلا نیم ساعت چل... آره
تمام.
خب یه موقع هم اینجوری هستش. حالا برای ترک این عادت باید چیکار بشه؟
برای ترک عادت اینه که شما عادت جدید رو ابلاغ کنید. 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، نه تو دهه محرم وقتی وقت دارید پاش واسی گفتی هست شروع کنید، هست شروع کنید با 2 نفر.
آخه مثلا قاری که دعوت میکنه، قاری استانی مثلا بیاد برای 2 نفر، حالا یه موقعی هم
نه تو برنامه که قاری استانی دعوت میکنه برنامه گنده است. تو برنامه کوچیکی دارید شروع کنید جا بیفته. هیئتایی که از بد و تأسیس تو بحث نظم و ساعت کار کردن خیلی کارشون راحت تره. اونا که مدت مردم رو عادت دادن به این بی‌نظمی ها کارشون سخت تره.
بعد حالا محرمیه چون عده عجب اونا انتظارشون اینه که جلسه هر چی باشه طولانی تر بهتر. اما افرادی که حالا سنشون بالا هستش یا کارمند و اینا هستن میگن
زود اینه که همین رو میگم که این عده ای که انتظار دارن که جلسه هر چی طولانی تر باشه در محرم بهتر رو شما قانع کنید که ما یه وقت دیگه با هم سینه میزنیم. تکفیرشون هم که نمیتونیم بکنیم. بگیم دعای محرم دعای تبلیغاتی. حتی تو آقا بنده آدمم دیگه، بدون این لباسه بازم من آدمم. خب من عاشورا دارم یا ندارم؟ من دوست دارم از عاشورا استفاده کنم، دوست ندارم؟ خب من دارم منبر، من دارم مدعی میکنم، نمیتونم استفاده کنم. من دارم کوتاه میام از حق خودم. مسلمان باید کوتاه بیاد از حق خودش. همونطور که بنده عاشورا دارم و عاشورامو دارم فدای تبلیغ میکنم، اینم باید بتونه عاشورا با حالشو فدای تبلیغ کنه. باید کوتاه بیاد. بریم آقا بعد عاشورا امام حسین میشن خونه، هفته بعد میذاره جلسه خودمون حالش هم بیشتر میشه. چیکار به این دارین؟ وظیفمون رو انجام بدیم. باز بگین دوباره جمله رو بگیم. چه جمله میخواین؟ حال کنیم یا میخواین کار؟ این خیلی مهمه. باید بچه‌ها رو توجیه کنیم به اینکه آقا جون اگر قرار است ما در از مقطع ده روزه امام حسین برای تبلیغ استفاده نکنیم، روز قیامت نمیتوانیم جواب امام حسین رو بدیم. گفت من شهید نشدم تو بیه سینه بزنی خود تو بکشید، شهید شدم به این بهونه بتونی تبلیغ کنی مردم بکشید در خونه خدا. تو طول سال ده بار داد زد گفت کل یومن عاشورا، یعنی یه عاشورا براتون گذاشتم شما بتونید عاشورا تو کل جامعه زندگی مردم امام حسینی کنید. کارشو نمی کنید، همه دنبال حال کردن، این شد نشد آقا این شد. اصلا امشب بچه خودمون کلن حال نکنن، گرچه این نکدر میگم نمیشه ها، وقت آدم برای خدا میاد همون حالی که شما فکر میکنید بچه ها میکنن تو همون قسمت اتفاق میفته، ولی اگر هم نشد نشده دیگه فدای ما هست. خب چند دقیقه وقت داریم دیگه سوال بگیم. من تو همینجاش یه مقداری گفتم نقش هم باش طلب بود صلوات خد بفرم.
پایین ترهاش قطع میشه، یعنی یه نوجوانی که توی رده های پایینی هست اکثر اگه مسئول هیئت روحانی باشه این ارتباطش با اونا قطع میشه.
اگه مسئول بزرگ باشه بلاش، اگه مسئول کوچیک باشه نه. اتفاقا وقتی مدیر فرض کنید روحانی اون بالا، اتفاقا وقتی مدیر فارغ البال از اجرا وقت داره بشینه و اتفاقا ارتباطشون خیلی برده پایینش بیشتر میشه. اگه مجموع کوچیک باشه کلن مجموع بزرگ باشه، باز هم مدیری که به توانات خوب مدیریت کند وقت زیاد میره برای ارتباطاتش. اتفاقا اونی که شما داری میگی ارتباطات کاری شما داری قطع میکنی، بله ارتباط کاری شده
کار انجام میده
ارتباط کاری نداره.
خب بالاخره من باید با اونم ارتباط داشته باشم، انگیزه بدم بهش، راهنماییش کنم.
حتما جزء برنامه‌های مدیری که روحانیه که برای کادرش صحبت کنه. خب شما ارتباط معنوی و ارتباط عقیدتی رو با ارتباط کاری خلط نکنید. من میگم ارتباط کاری نداره، ارتباط عقیدتی داره، ارتباط معنوی هم داره، ارتباط عاطفی هم داره. ولی ارتباط کاری یعنی چی؟ بنده خودم اینطوری بودم دیگه، من اینا رد کردم. من 3-4 نفر جوون به شدت با من قهر کردن، مثلا 12 سال پیش، برای اینکه بنده موقع یه سفر کاروان اینا دیر اومدن سرشون داد زدن. یه آخوند باید که میخواد بره منبر بعد سر اینا داد بزن، چون اتوبوس هم مونده، اتوبوس من باید را مینداختم واسدم اونجا، صرف این سرشون داد زدن، من باید داد بزنم زدنشون. ما اینجوری باشه دیگه. ما اتفاقا وقتی کارها رو یک مدیر انجام نمیده و درگیری کاری با کادرش نداره، تأثیر کلام معنوی عاطفی و عقیدتیش تو خود کادرش هم بیشتر میشه. بفهم
من مسئولیت میدادم و جوانا و جوانا به اون بهانه میآمدن سر کار. فکر نمی کنید که اون روش اول که عنکبوتی فرمودید و ما یا بچه ها رو سطح هرمی بهشم مسئولیت بده، فکر نمیم علت جذب میشه و یک شخصیت مذهبی به اینا دادیم و پایداری و ماندگاریشان در هیئت بیشتره؟
شما مطلبتون درسته، منتهای مراتب دلیلش اینه که دقت کافی نکردید. ببینید این نمونه که اول کشیدیم اینطوری میاد پایین آجا، خب اینجوری میاد تا پایین درسته، این نمونه که اینجوری کشیدیم این هم اینجوری میره بالا، این هم همینطوری داره گسترش پیدا میکنه. فرقش اینه که در این نمونه این چهارتا با هم هماهنگ نیستن، لازم نیست هماهنگ باشن، در این نمونه همه با هم هماهنگ. اتفاقا اینجا دقیقا همینجوری که این میره پایین از این گوشه ما رشد. بله هر چقدر بتونید، یکی از ارکان تشکیلات اینه که انسان بتواند کار را تقسیم کنه. کار داره آقا شما توی چای خونه، بله شما مسئول دم کردن چای، دست به استکانا نمیزنید، شما مسئول شستن استکانا، شما مسئول اووردن استکانا چیدن تو سینی، شما مسئول ریختن چای تو استکانا، شما مسئول دادن این چایی ها، مسئول پخش، شما مسئول بخش. یعنی این تو آبدارخونه هست 7 مسئول داری شما. دقیقاً باید اینطوری باشه. دقیقاً باید اینطوری باشه. یعنی شما باید کار رو تفویض کنین و تقسیم کنین. هر چقدر کار بیشتر تقسیم بشه بهتره. من تو مثلا نه.
حاج آقا تو بحث برنامه‌ریزی
بفهم.
تو بحث برنامه‌ریزی
این صدا نیست، این برای ضبط بگید.
این تو بحث برنامه‌ریزی مقطعی برای موج‌ها که فرمودید تبلیغات هدف اصلی ماست، بعد دوستانم که سوال کردن شما گفتید که مثلا مدعو از حق خودش بگذره ما هفته بعد حال می‌کنیم مستمع بگذره، این تبلیغات پس چیه؟ من هنوز منظور شما از تبلیغات در ایام در این ایامی که هست، منظور از تبلیغات سخنران منظورتون؟
نه خیر، همون مدعو. من میگم مدعو وقتی یک جوری مدعی کنه که قالب مستمعی بپسنده میشه تبلیغات. یه منبری جوری منبر بگه قالب مستمعی، فضا جوری تعبیه بشه که قالب مستمعی پسندن، وقت طوری باشه که قالب مستمعی پسندن و و و و غیره، این میشه تبلیغات. اما در مباحث نسلی و ثابت پسند مستمعین برای ما ملاک نیست، نیاز مستمعین برای ما ملاکه. میگیم چی؟ میگیم آقا این اگر نپسنده وقت دارم بهش بگم آقا تو نپسندی هم باید اینو گوش بدی، نیازشو براش مشخص کنه. نپسند مثلا شب عاشورا 4 ساعت میخوایم سیله بزنیم، فرض میکنیم براش توجیه شرعی هم داریم. خب ما رو مستمعی که قبلا توجیهش کردیم میتونیم برنامه رو اجرا کنیم، نه رو مستمعی که تازه اومده مثلا شب اول شب عاشورا اومده. دیگه بعضی چیزهایی که ما برای نسل‌ها اسمش رو تربیت می‌ذاریم همینه. حالا اجازه بدین ما این بحث رو فردا بگیم. برنامه‌ریزی
مثلا شما میگین که هر وره کردن شاید برادر رو بپسند ولی خواهره که تو جلسه هستن نپسند، خب این چه جوری میشه این خط رو تشخیص داد؟ توی هیئتی باشه توی هیئتی نباشه، یا مثلا همون زمانه تایم مدعی کردن؟
ببینید شما مستمع در نظر میگیری خواهر، برادر، کودک، پیر، جوان، غیره غیره غیره. جلسه رو یه جور نمیخواد بچینی که همشو خواهرها بزنن. جلسه یه جور بچینی که 10% 10% 10% همه در 20% بپسندن. تو اصلا منبر هم همینه. منبر نباید طوری باشه که فرض مثلا شب عاشورا مستمع کلا اومده خود یه دکتری اومده مهندس اون استفاده معرفتی کنه. اینا هم چیزی گیرش میاد. ولی بحث ما سر اینه، میگیم آقا وقتی میخوام برنامه‌ریزی کنیم برای مقطع، ما مستمع رو نگاه میکنیم بر طبق نیازش یه برنامه میریزیم که همه چیزی گیرشون بیاد. حالا هر وله برادر خواهر رو مثلا خود این درصد رو نپسند نه فرض میکنم.
آقا اون از ساعت برای شروع جلسه 3000 نفر من دو جلسه رو طوری تنظیم میکنم که خواهران استفاده میکنن، درصد بالاخره عموم جلسه پسند میشه، بعد سینه‌زنی شروع میکنه. فرض بکن با آخر جلسه که میخواد بره تو شور 3000 نفر 2500 نفر رفتن، جلسه با 500 نفر تموم میشه. این آفت یا
بله. اگر که شما جلسه‌تون یه وقتی هستش جلسه ریزش داره توی یک جلسه، ایشون میگه آقا جلسه رو با 3000 نفر شروع میکنیم آخر که میخوان دعا کنیم 500 نفر نشستن، این آفت میگیم بله. ما یه ریزش عادی داریم جلسه، یه عده بعد از قرآن ممکنه برن، یه ده ممکنه بعد از منبر برن، یه ده بیان باز، یه ده ممکنه بعد از مدعی برن، یه ده بیان. این باید اینقدر معنا نداشته باشه که 3000 برسه 500، این حتما یه نقصی توشه. شما باید یه ریزش طبیعی، مثلا 3000 بشه 2500، 2700، این طبیعی. ولی اینکه اینجوری باشه، این حتما غیر طبیعی. حتی ما جای دیگه چیزای دیگه هم داریم، مثلا میگیم فاصله مستقیم منبر و مدعی خیلی زیاده. حالا برای منبرش هم هستشو، برای منبرش من بعضی شهرها که منبر میرن 5 دقیقه آخرش دارم میگم که آقا بشینید مدعی اینقدر خوب استفاده کنید، چون دفعه مثلا جلسه خالی میشه. برعکسش هم داریم، منبر مثلا با تعداد خیلی کمی تا مدعی میاد جلسه پر میشه. اینجا معلوم منبر خیلی محوره یا اینجا مدعی خیلی محوره؟ هیچ گونه محور میشه، محور باید امام حسین باشه. برای تناسبش باید بررسی کنیم، حالا اینجا الان وقتش نیست.
نماد مدام محور باشه یا سخنران محور باشه، ولی الان جلسه خودمون اومدیم کار کردیم، مثلا حتی مدام محوره اومدیم، مدام میاد پای منبر سخنران میشینه از اول جلسه، ولی متاسفانه جمعیت نداریم، موقع مدعی جمعیت زیاد میشه.
همش این نیست، خیلی بحث مفصله. چرا بعضی جا منبر شلوغ مدعی خلوت، چرا بعضی جا مدعی خلوت منبر شلوغ، اینا جای بحث داره. اینا باید کیس رو ببین آدم بگه. شما اگر که خدا رو هم بیاد بشینی پای منبری که منبر خب نمیپسنده مستقیم فایده نداره که. ببینید ما خیلی اشکالات دیگه هم داریم. شما فاصله بین مدعا و منبر، مدعی و منبر باید با هم تناسب داشته باشه. شما یه روحانی جوان 22 ساله رو آوردی، یه مدعی که کشوری هم از کجور کنارش کن محلوم مردم، یه تناسب بینش باشه. اگه منبری کشوریه باید مدعیت هم کشوری باشه. یه منبری گنده کشوری آوردی باید یه مدعی مثلا میگه الان کناری مطرحش کنی، این مطرح که نمیشه چی؟ تحقیر هم میشه. و بالعکسش، من اینکه خیلی از دوستان خیلی برادر طلبه توصیه میکنم که از این کارا نکنید. شما این اگه مقبولیت در اندازه اون مدعیه جلسه قبول نکن. درسته که بعضی طلبه ها اصلا میگردن یه مدعی مطرحی بده کنم من قبل صحبت کنم، این نظر من شأن روحانیت رو داره نازل میکنه. خب ما میگیم آقا اگر شما وقتی شما یه مدعی رو دعوت کردی همه کشور میشناسن، یه منبری رو دعوت کردی، خب این کسی نمیشه، خب این تناسب نداره با هم، اینا باید مشخص بشه. ما وقتمون تموم یه دن از وقت بالبال میزد.
چون حالا هیئت‌های شاخص شهرستان ها هستن، خدمت شما عرض شد که بنا به گرفتن یک مراسم خوب، هیئت‌ها شاخص شدن یا محبوبن و مقبولن. برای اینکه بخون کار حرفه‌ای رو آغاز کنن، همین تشکیلاتی که شما فرمودید یه بیسی نیاز دارن که شروع کار باشه.
من خواهشم اینه که اونایی که دوست دارن، که میدونم خیلی دوست ندارن، دوستم دوست حال نمیشه باشن، برن سایت ما قریب به 900 صفحه مطلب دانلود کنن به زحمت، هم پی دی اف هم صوتیه. سایت رهبریان از الان میمیستم براتون، قشنگ هم آدرسش رو میدم که بعد نگی پیدا نکنن. اگه دلتون با حال کارتون میسوزه، حداقل فکر میکنید این چیزایی که ما میگیم به درد میخوره. رح پی او یو وای ای ان دات کام. وقتی رفتید تو سایت سمت راست یه قسمت داره پایین نوشته ویژه نامه ها. تو ویژه نامه ها که رفتید یه قسمت نوشته عملکرد فرهنگی. 50 صفحه سخنرانی صوتیه، قریب 2-3 هزار صفحه هم پی دی اف و این چیزاست. اغلب سوالاتون کامل کامل اونجا هست. این اگه بخواید مایه بذاری 3-4 ماه خودتون کارتون اگه بخواید روی مطالعه کنید کافیه. ولی خیلی حداقل از نظر تجربه خودم موثره. تو ویژن نامه قسمت هست در عنوان کارکرد فرهنگی اعتماد مذهبی، تو خود سایت مشاوره نام لینک دادم بشه. خب تشکر میکنم از سیستتون و سلام علیکم و رحمت الله.